سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مقام های طالبان در ولایت پنجشیر تایید میکنند که یک زن از سوی نیروهای آنها در ولسوالی آبشار کشته شده است. شریفه 35 ساله از باشندگان منطقه پرنگال این ولسوالی همراه با همسرش برای چرانیدن مواشیشان به دامنه کوه رفته بود که در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان جان سپرد. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در این مورد امروز بر رادیو آزادی گفت که قتل سهواً صورت گرفته و میپذیرند که این زن بیگناه بوده است. هیئت تجارتی پاکستان برای بحث روی مسائل مختلف از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان امروز وارد کابل می شود. با نقل از رسانه های پاکستانی، هیئت آن کشور تحت رهبری وزیر تجارت پاکستان در مورد صادرات زغال سنگ و خدمات 24 ساعته بندری با مقام های طالبان گفتگو می کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چند پیش گفت که کشورش می خواهد زغال سنگ را با تخفیف از افغانستان خریداری کند. با گفته وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در حال حاضر نرخ 1 تن زغال سنگ در افغانستان با انتقال آن به 280 دلار می رسد، اما نرخ 1 تن آن در بازارهای جهانی به 350 دلار رسیده است. لیگ کرکت اشپگیز امروز در کابل آغاز شد. در میان شور و هیجان تیم‌های کرکت بند امیر و کابل بازان در برابر هم به میدان رفتند. کرکت بورد افغانستان میگوید در این بازی‌ها 8 تیم اشتراک کردند. رقابت‌های اشپگیز تا 5 اگست مطابق 14 اسد ادامه خواهد یافت. در این دور رقابت‌ها که در ورزشگاه بین‌المللی کرکت کابل برگزار شده، 32 بازی در نظر گرفته شده است. و اعضای پارلمان هند امروز رای دهی را برای انتخاب رئیس جمهور آن کشور آغاز کردند. انتظار می رود دروپادی مورمو، یکی از زنان عضو در حزب بھارتیا جناتا، برنده شود. بر اساس گزارش ها این حزب تحت رهبری نریندر مودی صدر اعظم برحال هند کرسی های کافی را در اختیار دارد تا مورمو را به حیث رئیس جمهور برگزیند. در هند رئیس جمهور از سوی کالج انتخاباتی که متشکل از اعضای هر دو مجلس پارلمان و اسامبله های تمامی ایالت های آن کشور است برگزیده می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سفر هیئت پاکستان به کابل، بحث اصلی انتظار می رود روی صادرات زغال سنگ افغانستان متمرکز باشد.
به نظر می رسد تمرکز اصلی این سفر بر رفع موانعی باشد که در برابر صادرات زغال سنگ به پاکستان وجود دارد.
از صادرات زغال سنگ حکومت طالبان منفعت بیشتر می برد یا پاکستان که با مشکل کمبود انرژی روبروست؟
در حقیقت پاکستان میخواهد در یک حالت بارتر بیاید که وضع زغال سنگ برای تاجرای افغانی چیزهایی که از پاکستان وارد میکنن او را بتن.
یک عضو سازمان عفو بین الملل به این باور است که عدم حسابدهی طالبان باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان شده.
حفاظت مردم به خصوص مردم عام یک مسئولیت بسیار بزرگ است که من فکر میکنم گروه طالبان متاسفانه بار بار در این قسمت ناکام بودند.
آغاز لیگ کرکت اشپگیز در کابل، این 8 جشنواره کرکت در افغانستان است.
امروز بازارها جوان علاقمندان کرکت به میدان آمدند و تیم‌های تحلیل‌های خود را تشویق می‌کنند.
یک ژورنالیست تلویزیونی ضد جنگ روسیه در اوکراین در نزدیک خانه‌اش در مسکو بازداشت شده. چند تا پیام هم از شنونده‌ها.
مشکل مایی است که شب انگام میبراییم با بیاری به کشت زراعت خود طالب ها مزایمت میکنن اتا مردم هم میزنن و مردمی بندید میکنن.
در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و ورزش نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. با منظور تقویت روابط تجاری با کابل، هیئت پاکستانی تلاش میکند تا با مقام های طالبان در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان به صورت دائمی گفتگو کند. این خبر را رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور منتشر کرده و گفتند هیئت که رهبری آن را وزیر تجارت پاکستان به عهده دارد همچنان از طالبان خواسته تا در ارائه خدمات 24 ساعته بندری برای تحویل بی‌وقفه زغال سنگ با پاکستان همکاری کند. جزئیاتش در این گزارش.
امروز عصر یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به کابل می آید و با مقام های طالب درباره سرمایه گذاری، حمل و نقل و به ویژه صادرات زغال سنگ صحبت خواهد کرد. این سفر سه روز است و وزیر تجارت، مقام های داخلی، اتاق سرمایه گذاری، آژانس اداره دولتی و برخی نمایندگان سکتور خصوصی شاملند. رسانه پاکستانی دان به نقل از مقام های بلند رتبه این کشور نوشته این هیئت با مقامات طالبان در مورد انتقال دائمی زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد. پاکستان در زمانی که کشورهای مالزی و آفریقای جنوبی فروش زغال سنگ به این کشور را متوقف کردند، علاقه زیادی به انتقال زغال سنگ از افغانستان نشان می‌دهد. آنچه باعث شده پاکستان در زمینه تولید برق در داخل با مشکل مواجه شود. هرچند وزارت تجارت پاکستان دیروز در یک خبرنامه این سفر را ادامه روابط دوجانبه افغانستان و پاکستان در زمینه‌های تجارت، ترانزیت، اتصال و همکاری‌های اقتصادی خواند، اما به نظر می‌رسد تمرکز اصلی این سفر بر رفع موانعی باشد که در برابر صادرات زغال سنگ به پاکستان وجود دارد. یکی از این موانع باز شدن 24 ساعته درهای تجاری در صادرات زغال سنگ به پاکستان است. پاکستان می‌خواهد درهای بازرگانی 24 ساعته میان افغانستان و پاکستان باز شود تا بتوانند راحتی و بدون هیچ مانع و تأخیر زغال سنگ را از افغانستان وارد کنند. رسانه‌های پاکستانی نوشتند در حال حاضر برخی کالاهای دیگر از جمله میوه و تربار تازه به این کشور صادر می‌شود که روند حمل و نقل زغال سنگ را مختل کرده است. از سوی دیگر مقام های طالبان مالیات بر صادرات زغال سنگ را افزایش دادند که پاکستان در تلاش است آن را کاهش دهد. اما در مقایسه با بازارهای بین‌المللی زغال سنگ افغانستان همچنان با قیمت ارزانتری به پاکستان فروخته می شود. پاکستان خواهان افزایش صادرات زغال سنگ از افغانستان است و برای این منظور تدابیر ویژه اتخاذ کرده است. خرم دستگیر وزیر برق پاکستان در 7 جولای گفت که پیشرفت زیادی در واردات زغال سنگ از افغانستان صورت گرفته است و اکنون آنان با یک شرکت خصوصی دیگر افغانستان به توافق رسیدند تا برای یکی دیگر از نیروهای برق زغال سنگ صادر کنند. او جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. همچنان درباره صادرات زغال سنگ از وزارت معادن پترولیم پرسیدیم، اما سخنگویان به سوالات ما پاسخ ندادند. مزیت دیگر پاکستان در واردات زغال سنگ از افغانستان این است که تجار افغان آن را به کلدار پاکستانی می‌فروشد که به گفته وزیر برق پاکستان این امر به افزایش ارزش پول ملی آنان کمک می‌کند. اما مقام‌های طالب می‌گویند این مسئولیت آنان نیست که بازرگانان افغان با کدام پول زغال سنگ را به پاکستان می‌فروشند. موضوع صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان پس از آن داغ شد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت این کشور می‌خواهد زغال سنگ را از افغانستان با تخفیف بالاتری خریداری کند. او گفت که کشورش 2 میلیارد دلار از مالیات زغال سنگ از افغانستان سود خواهد برد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان که با کمبود شدید منابع انرژی مواجه است صادر می شود.
سفر هیئت پاکستانی به کابل و دیدارهایی که قرار است با مقامهای طالبان صورت گیرد، حکومت طالبان میپذیرد که قرارداد صادرات زغال با هیچ کشوری ندارد، اما در نتیجه توافق بزرگترین منفعت برای حکومت طالبان خواهد بود یا برای پاکستان که با مشکل و کمبود منابع انرژی روبروست. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی، آگاهی امور اقتصادی در سوئیس، و نخست در مورد اهمیت زغال سنگ برای پاکستان گفت.
پاکستان فعلا احتیاج بسیار زیاد داره به معادن و به انرژی، خصوصا چون که وضع اقتصادش بسیار تیره است و قسمی که شهباز شریف گفته بود با واردات زغال سنگ از افغانستان تقریبا پاکستان قیمتی که خودش میخواد انتخاب میکنه و در حقیقت در چیزی که طالبان هم گفتن که قیمت بالا بردن شفافیت نیست، قیمت تعرفه را بالا بردن، اما بعد از اویی که چی رقم فروخته میشه در پاکستان و با چی مبلغ این معلوم نیست و دیگه که ای اینا به کلدار یا روپی پاکستانی پولش میتن. در حقیقت پاکستان میخواد در یک حالت بارتر بیاید که عوض زغال سنگ برای تاجرای افغانی چیزهایی که از پاکستان وارد میکنن او را بتن و این خودش یک مارکت میشه که با پول داد و گرفت نمیشه، با بارتر میشه و شفافیتش کاملا از بین میره.
ای صادرات های آقای فرهادی به نفع افغانستان است یا به نفع پاکستان، چون شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از خرید زغال سنگ با تخفیف از افغانستان سخن گفته بود؟
وزارت معادن افغانستان قانون استخراج معادن نساخته،
و در حقیقت قانون وجود نداره در افغانستان. و خود وزارت معادن افغانستان میگه که ما امروی پاکستانی ها هیچ کدام قراردادی نداریم، ما با تجار افغانی میفروشیم، باز اونا هرچی که کردن دلشان که صادر میکنن، دلشان که در افغانستان میفروشن. پس شفافیت به می شکل اینا، خط شفافیت اینا در حقیقت کسر میکنن، مشکنانن. و هیچ کس از یک قرارداد صادرات زغال سنگ با پاکستان حرف نمیزنه. در حقیقت این میجاست که کلی چیز مقدر میشه و اشتباهات زیاد راجع میشه به طالبان. و در این صورت که قرارداد نباشه، شما میفهمید که در جایی که قرارداد نباشه دیگه، قرارداد است که توسط فشار پاکستان بر روی طالبان بدون کدام مکتوب و یا سند رسمی خرید و فروش اجرا میشه. و این هم میفهمیم که طالبان در 20 سال گذشته در زیر بال منابع استخباراتی و فوج پاکستان بودند. پس اونا در حقیقت یک قرض را است که باید به پاکستانیا پس طالبان ادا کنند، اما با منابع زیرزمین افغانستان که مربوط میشه به تمام مردم افغانستان.
و افغانستان در حال حاضر بیش از 80 معدن زغال سنگ داره. اکنون از 17 معدن زغال سنگ استخراج میشه. آیا حکومت طالبان توانایی استخراج از سایر معدن ها را دارد؟
مرزی که معدن افغانستان به صورت حرفه‌ای استخراج شوه، 80 معدن زغال سنگ، لیتیوم، مس، همه چیزی که افغانستان داره، آهن، لازم است که قانون استخراج معادن ساخته شوه. یک، دوم، افغانستان به رسمیت شناخته شوه، دوم، و سوم، در بازارهای بین المللی این معادن به عرضه گذاشته شوه که در حقیقت دیده شوه که کی علاقه داره، شاید کسان دیگر علاقه داشته باشن به قیمت بالاتر بخرن. اما این حالت انزوا را که طالبان شکل دادن در افغانستان، بعضی کسا تبصره کردن که این قصدی است برای اینکه افغانستان هیچ شناخته نشه و در حقیقت معادنش تامه همسایه شوه که گرسنه است به تمام معادن زیرزمینی، و فردا شاید که حتی پاکستان بعض از این را وارد کنه و دوباره صادر کنه به قیمت زیادتر در بازارهای جهان.
طارق فرهادی بود، آگاه امور اقتصادی در سوئیس، در مورد سفر هیئت پاکستانی به کابل و اینکه از میان حکومت طالبان و پاکستان کدام یک بیشترین منفعت را خواهد برد. از شنونده های رادیو آزادی هم در فیسبوک پرسیده ایم. شهاب زاده راشد گفته از دست پاکستان افغانستان چی وقت نفع برده است که آله ببرد. نجیب الله رحیمی گفته اگر زغال سنگ افغانستان با دلار و یا با اجناس ضروری مثل آرد، برنج، روغن، گندم، شکر و غیره مبادله شود، به سود ملت افغانستان خواهد بود. شنونده دیگر ما ملکه عطایی نوشته کرده، مثل روز روشن است که پاکستان معدن افغانستان را در چور و چپاول انداخته. و یک شنونده دیگر ما شابهرام فضلی نوشته کرده که پاکستان تمام زغال سنگ افغانستان را میخره، حتی اگر قیمتش را چند برابر هم بالا ببرن باز هم میخره و برای زمستان آینده به کشورهایی که از گاز روسیه محروم میشوند و فروش میرسانه با چندین برابر سود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
در خبرها از کشته شدن یک زن در ولایت پنجشیر از سوی نیروهای طالبان شنیدید. اکنون سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، میگوید عدم حساب‌دهی نیروهای طالبان باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان افغان شده. صفی الله استانگزی با بانو حمیدی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که چیز باعث شده که غیر نظامیان در افغانستان از سوی طالبان هدف قرار گیرند.
11 ماه است که افغانستان تحت کنترل گروه طالبان است و اینا به صفت افراد مسئول که امروز البته تمام افغانستان به دستشان است، مسئولیت عام و تام دارند در قسمت حفاظت مردم عام، زنان، افراد ملکی، اطفال. ما متاسفانه شاهد قضایای مختلف بودیم در قسمت از این که مثلا در قندهار شاهد کشته شدن دو خانم در ریکشا بودیم که موترشان موتر ریکشای خود ریکشا را توقف نداده بودن و گروه نیروهای طالبان بالایشان فایر کرده بودن. چون در کابل همچو حادثه صورت گرفت و قرار گزارش شما که گفتم میشه همچو حادثات در پنجشیر هم صورت گرفته، به خصوص امروز گزارش شما دارین. این به شکل بسیار عمومیش اگر ما ببینیم عدم حسابدهی طالبان نشان میده، عدم جدیت بودنشان در قسم مند حفاظت افراد ملکی نشان میده. ختم جنگ و ختم کشت و خون تنها به معنی از این نیست که دیگه انتحاری در افغانستان نشه یا بم انفجار نکنه. حفاظت مردم و خصوص مردم عام یک مسئولیت بسیار بزرگ است که من فکر بکنم گروه طالبا متاسفانه بار بار در این قسمت ناکام بودن.
خانم حمیدی بان که طالبا ادعا دارند و میگویند که ما صفوف خود را تصفیه میکنیم، هزاران نفر که خودسرانه اعمال میکردن اونا را کشیدیم از صفوف خود، ولی بازم همچون حادثات صورت میگیره، چی فکر میکنین بالاخره چی خواهد شد؟
یکی گفتار است و یکی عمل است. ما چیزی که طالبا در 10 ماه گذشته یا 11 ماه گذشته گفتن و چیزی که عمل کردن 100% خلاف یک دیگر بوده. ما فقط زمان میتونیم که به این حرفای طالبا باور کنیم وقتی که اینا واقعا همچون افراد را که باعث آزار اذیت و باعث قتل و قتال مردم عام میشن اونا رو به محکمه بکشانن. البته دارم مورد امیر امچو قضایی را مورد پیگرد قانونی قرار بتن و جلوگیری بکنن از این که خودسرانه گروه طالبا بخاطر که فقط سلاح به دستشان است، بزرگ سلاح خود هر جرم را در افغانستان متاسفان امروز انجام میدن. تا وقتی که اینا به همچو کارهای به شکل بسیار جدیش دست بکار نشن و امو بخش حسابدهی خود در قسمت مردم بخصوص در قسمت جرایمی که علی مردم صورت میگیره توسط نیروی طالبا، متاسفانه اینا فقط حرف میزنن و هیچ چیز در عمل انجام نمیدن برای بخصوص در قسمت حفاظت افراد ملکی.
نقش جامعه جهانی در اتو یک حالت چی است؟
جامعه جهانی نباید فقط ختم جنگ در افغانستان دلیل قرار بده و بگه امروز افغانستان شرایطش تغییر کرده و جنگ خلاص شده. جامعه جهانی مسئولیت دارد تا نظر به تعهداتی که در قبال وضعیت مردم در افغانستان در سالهای داشته گروه
طالبان
را حسابدهی قرار بده.
سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، در مورد بازی کرکت و آغاز لیگ اشپگیز هم تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت، اما حالا در کنار کرکت از سایر رویدادهای ورزشی هم بشنوید.
دور هشتم لیگ کرکت اشپگیز امروز در کابل آغاز شد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در روز اول این لیگ یک بازی انجام شد و بازی دوم ادامه دارد. با اساس معلومات کرکت بورد، مسابقه اول میان تیم‌های کابل بازان و بند امیر برگزار شد که تیم بند امیر در 19 اوور به تیم مقابل 120 نمره هدف تعیین کرد، اما تیم کابل بازان توانست هدف تعیین شده را با از دست دادن 4 بازیکن و در اوور 18 به دست آورد و برنده مسابقه شد. مسابقه دوم اشپگیز همکنون میان تیم‌های مثل عینک اتلان و اسپینغر پرانگان جریان دارد. ناگفته نباید گذاشت که جریان این مسابقات از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و گونه زنده نشر می شود. قرعه‌کشی مسابقات لیگ فوتبال ساحلی کابل دیروز برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه نوشت که قرعه‌کشی مسابقه لیگ فوتبال ساحلی کابل با حضور احسان الله شیرزاد، رئیس کمیته ساحلی و نمایندگان تیم‌های حاضر برگزار شد. طبق اعلام این فدراسیون در این رقابت‌ها 10 تیم به مسافه یکدیگر می‌روند. اولین بازی این لیگ بین تیم‌های رامکی و افغان کلاب است بر روز سه‌شنبه 28 سرطان در استادیوم فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان ساعت 4 بعد از ظهر برگزار می‌شود. هدف از این بازی‌ها ترویج فوتبال ساحلی عنوان شده است. و در جام باسکتبال آسیا، استرالیا و کوریا به جمع 4 تیم برتر را یافتند. با گزارش خبرگزاری های ورزشی، تیم های ملی باسکتبال استرالیا و کوریا به 4 تیم برتر جام ملت های آسیای 2022 را یافتند. در ادامه رقابت های جام ملت های آسیا 2022 روز گذشته 4 دیدار برگزار شد و تیم های استرالیا و کوریا با برتری در گروپ های الف و ب به مرحله 4 بهترین صعود کردند. در بازی‌های قبلی این جام کوریا بحرین را و عربستان اردن را شکست داده بود.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ما همه روزه از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و در این بخش برنامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
لیگ شپگیزای کرکت امروز رسمن در کابل آغاز شد. در این مورد تا لحظات بعد گزارش داریم و دعوت میکنم با ما امراه باشید. همچنان برخی پیام هایی که شما بر رادیو آزادی از طریق واتساپ فرستاده تا لحظات بعد نشر خواهند شد و از بازداشت یک خبرنگار روسی ضد جنگ در مسکو هم جزئیات تا دقایق دیگر. اما حالا در حالی که طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را در افغانستان نگشودند، AUW یعنی پوهنتون آسیایی برای زنان 170 بورسیه آموزشی را برای دختران و زنان افغان اعلام کرده. کمال احمد مؤسس این پوهنتون دیروز در دیدار با عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان هم این موضوع را مطرح کرده است. در کنار بورسیه ها این پوهنتون اعلام کرده که یک برنامه آنلاین را برای دانشجویان افغان راه اندازی میکند تا آنها بتوانند از خانه تحصیل کنند. جزئیاتش در این گزارش.
او دا بورسی دست دیسی تاسی سرک ارور پلر چوک اجازه نلرسی و لرسی آسیایی
مروه در حال فراگیری از تحصیلات عالی خود است، اما میخواهد در خارج از افغانستان به درسهای خود ادامه دهد. او باشنده کابل است و از قراردادی که طالبان بر آموزش دختران و زنان وضع کردند نگران است. مروه میگوید در تلاش دریافت بورسیه تحصیلی است، اما با تمام این تلاش ها ترس از این دارد که طالبان برایش اجازه سفر بدون محرم به خارج از افغانستان را ندهند.
اگر ما خواری و زحمت را هم متقبل شده و به بورسیه کامیاب شویم چی فایده که اگر کامیاب هم شویم طالبان اجازه نمیدهند بدون محرم سفر کنیم.
پس از حاکمیت طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد. در کنار آن بر فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان محدودیت وضع شد. یکی از این محدودیت ها محدودیت سفر بدون محرم به خارج از کشور برای زنان است. در 8 مهود سال 1400 شمسی حکومت طالبان اعلام کرد که پس از این زنان نمی توانند بدون داشتن محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. حکومت کنونی طالبان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری به نقض حقوق زنان و دختران متهم است. این در حالی است که به تازگی پوهنتون آسیایی برای زنان 170 بورسیه تحصیلی را برای دختران و زنان افغان اعلام کرده است. کمال احمد مؤسس این پوهنتون دیروز در دیدار با عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه طالبان این خبر را بیان کرد. او گفت آن دختران و زنان افغانی که از صنف 12 فارغ شده و یا هم دوره لیسانس را تمام کردند می توانند به این بورسیه ها نام نویسی کنند. پوهنتون آسیایی برای زنان همچنان گفته که برای دانشجویان افغان یک برنامه آنلاین را آغاز می کند و آنان قادر خواهند بود از خانه مطابق نصاب درسی خود آموزش ببینند. به گفته آقای کمال احمد توافقنامه در این مورد آماده است و به زودی میان آنان و وزارت معارف افغانستان امضا خواهد شد. پوهنتون آسیایی برای زنان در چیتاکان که بنگلادش است و در کنار افغانستان 1160 تن از 17 کشور جهان در آن سرگرم آموزش است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. لیگ اشپگیزه کرکت امروز رسماً در ورزشگاه کرکت کابل آغاز شد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در این لیگ 8 تیم با هم به رقابت میپردازند که تا 14 ماه اسد بازی‌ها ادامه خواهند یافت. علاقمندان کرکت که این رقابت‌ها را از نزدیک تماشا کردند از برگزاری لیگ اشپگیزه استقبال می‌کنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
آغاز نخستین لیگ اشپگیزه کرکت در سایه حاکمیت طالبان در کابل، نخستین بازی این لیگ میان تیم‌های بندامیر و کابل بازان در ورزشگاه بین‌المللی کابل و در میان شور و هیجان صدها تماشاچی آغاز گردید. در پایان بازی امروز تیم کابل بازان توانست تیم بندامیر را با تفاوت 6 ویکت شکست دهد و برنده نخستین بازی لیگ اشپگیزه شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد راه اندازی این رقابت ها بر رادیو آزادی گفت:
لیگ اتصالات اشپگیزه امروز رسما در کابل آغاز شد. امروز بازارها جوان علاقمندان کرکت به میدان آمدند و تیم های دلخواه خود را تشویق میکنند. در این مسابقات بازیکنان خارجی نیز اشتراک کرده.
جریان رقابت امروز میان تیم های بندامیر و کابل بازان به گونه مستقیم از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر شد. شیراغا همکار مسئول مسابقات لیگ اشپگیزه بر رادیو آزادی گفت که در لیگ امسال تعداد تیم‌ها و بازی‌ها افزایش یافته است.
در اشپگیزه په پرتله باندې د لوبډلې هم زیات شوې اته دي.
در تناسب با گذشته این بار تعداد تیم‌ها به 8 تیم افزایش یافته و تعداد بازی‌ها نیز بیشتر شده است. قبلا 19 بازی بود، حالا 32 بازی انجام می‌شود. برای علاقمندان هم فرصت فراهم شده است که به میدان بیاین و احساسات و عشقشان را به این بازی نشان بدهند.
و ای افزود که در این لیگ بازیکنان جوان به عنوان کپیتان تیم برگزیده شده اند که قبلا کپیتانی نکردند. شماری از علاقمندان کرکت برگزاری لیگ اشپگیزه را یک گام مثبت در جهت رشد ورزش کرکت در افغانستان خوانده و از آن استقبال میکنند. زبی اولا و یانس افغان دو تن از کسانی که بازی را از نزدیک تماشا کردند در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
از ولسوالی دهسبز آمدیم به خاطر تماشای لیگ اشپگیزه. باید هر سال برگزار شود، زیاد علاقمندان داره و خود ما هم علاقمند تیم کابل بازان هستم. مسابقه را هم پیروز شدند.
تشکر کرکت بورد ندیرم مننه بدون سخت شرایط
که امسال از کرکت بورد تشکر میکنیم که در این شرایط دشوار مسابقات اشپگیزه را برگزار کردند و ما زیاد لذت میبریم از این بازی ها.
بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، برخی بازیکنان خارجی از جمله افتخار احمد و امیر حمزه، بازیکنان کرکت پاکستان در تیم مس عینک و بلال خان بازیکن کرکت عمان در تیم آمو بازی خواهد کرد. رقابت های لیگ کرکت اشپگیزه در سال 2013 در افغانستان آغاز شد و حتی در سال 2020 با وجود همگیری ویروس کرونا در جهان برگزار شد. تنها پارسال بنابر تغییر نظام در افغانستان این رقابت ها لغو شده بود. با دنبال برگزاری لیگ اشپگیزه، تیم ملی کرکت افغانستان سلسله بازی هایش را با ایرلند آغاز می کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و در این بخش برنامه
پیام ها و نظریات شما.
خدا قسم اولادایم روزانه میره در همی قبرستان بغل کوی قریق میره اونجا سر قبرستان لگون مواد خوراکه. اگه کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونه میگیره. بسیار وضعیت ما خراب است. شما را خدا یک کار بکنین در حق ما.
از ولایت پروان ولسوالی بردمان با پیام ماندیم. مشکل مایی است که شبانگام مبرایم با بیاری به کشت زراعت خود طالبا مزایمت میکنن، حتی مردم هم میزنن و مرمی بندی میکنن. اینمی مشکل ما است. یکی مشکل دیگه ای است که مردم با بانه وشور گندم و چیز میگرن و قمت مثل زورگیری وارد ای یا بسیار مزایمت میکنن به مردم.
میراجی دین است مکه از خیرخانه شما را وزامه ساخت مکه. سخن ما روی همی کمک های سازمان های خارجی ملل متحد بوده در این قسمت عدالت مد نظر گرفته نشده، مدت ده ماه میشه که از وظیفه برکنار شدیم و تا فعلا هم از ما کس پرسان نکده.
من میخوام درباره کمبود آب در شهر کابل صحبت کنم. فعلا اکثریت چاهای مردم در شهر کابل خشک شده. شرکت های آبرسانی آب را روزانه یا از روی شب بین 3 الا 4 ساعت روان میکند که واقعا مردم با مشکل کمبود آب روبرو هست و قیمت آب را هم بلند برده. هر متر آب بین 50 و 60 الا 70 افغانی فروخته میشود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از آن که به برنامه های هفته‌وار ما بریم، سرخط خبرها.
مقام‌های طالبان در ولایت پنجشیر تایید می‌کنند که یک زن از سوی نیروهای آنها در ولسوالی آبشار کشته شده است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در این مورد امروز بر رادیو آزادی گفت که قتل سهواً صورت گرفته و می‌پذیرند که این زن بی‌گناه بوده است. هیئت تجارتی پاکستان برای بحث روی مسائل مختلف از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان امروز وارد کابل می شود. با نقل از رسانه های پاکستانی، هیئت آن کشور تحت رهبری وزیر تجارت پاکستان در مورد صادرات زغال سنگ و خدمات 24 ساعته بندری با مقام های طالبان گفتگو می کند. لیگ کرکت اشپگیز امروز در کابل آغاز شد. در میان شور و هیجان تیم های کرکت بند امیر و کابل بازان در برابر هم به میدان رفتند. و اعضای پارلمان هند امروز رای دهی را برای انتخاب رئیس جمهور آن کشور آغاز کردند. انتظار می رود دروپادی مورمو یکی از زنان عضو در حزب بهارتیا جناتا برنده شود.
به این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دسترس شماست. یک گزارش دیگر داریم و سپس هم برنامه های هفتوار ما، ورزش و هوای تازه. پیش از اینها، یک ژورنالیست تلویزیونی ضد جنگ روسیه در اوکراین در نزدیک خانه‌اش در مسکو بازداشت شده. مارینا اوویسیانیکووا با تازگی پوستر را نمایش داد که رویش نوشته شده بود پوتین قاتل است و سربازانش هم فاشیست. مصطفی صدیقی همین موضوع را دنبال کرده. نخست از او بشنویم و سپس برنامه های هفتگی رادیو آزادی.
مارینا اوویسیانیکووا در پست در اینستاگرام گفته که او را به ماموریت پلیس در منطقه کراسنوسلسکی در مسکو بردن. بعدا او دیروز همچنین نوشت که به دلیل مصاحبهش در نزدیک محکمه در مسکو در حمایت از یک سیاستمدار مخالف کرملین و به اعتبار کردن اقدامهای اردوی روسیه متهم شده. سیاستمدار ایلیا یاشین به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در بازداشت موقت به سر میبرد. این ژورنالیست زن چندین بار در برابر جنگ روسیه در اوکراین اعتراض کرده. مثلا او هفته گذشته پوستر را نمایش داد که رویش نوشته شده بود پوتین قاتل است و سربازانش فاشیستند. در آن عکسهایی از کودکان کشته شده در اوکراین هم بود، اما او در او زمان بازداشت نشد. مارینا در ماه مارچ در جریان یک برنامه تلویزیونی زنده در کانال تلویزیون یک روسیه علیه جنگ روسیه در اوکراین اعتراض کرده بود. او در زمان اعتراضش برنامه ساز بود. مارینا پوستر را نمایش داده بود که رویش به زبان روسی نوشته شده بود که جنگ را بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اونها به شما دروغ میگن. بعد در 11 ماه اپریل او نظریاتش را در مطلب در نشریه آنلاین دای ویلتس زیر عنوان روسا میترسن منتشر کرد. او در مطلب در مورد پیامدهای اعتراض خود نوشته بود. بعد از آن او بازداشت شد و محکمه او را به دلیل آنچه دعوت به اعتراضات غیر قانونی خواند 30,000 روبل معادل حدود $500 جریمه کرد. اوبسیانیکوا از کانال یک استعفا داد و چند ماه را در خارج از روسیه از جمله در اوکراین گذراند و مکررن جنگ را محکوم کرد. در اوایل ماه جولای مارینا گفت که به روسیه بازگشته. روسیه به تازگی روند بازداشت و پیگرد روزنامه‌نگاران، فعالان و دیگر افراد را که خط مش کرملین را در مورد حمله به اوکراین به چالش میکشند افزایش داده. روسیه حمله به اوکراین را جنگ نه بلکه عملیات ویژه مینامد. روسیه در 24 ماه فوریه حملهش به اوکراین را آغاز کرد. این حمله همچنان ادامه دارد که با نکوهش بین المللی هم به همراه شده.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید و همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی. در نخست مصاحبه میشنوید با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان.
با 4 کاتگوری وزنی که جوانان است، نوجوانان است و اوپن است و ماستران است.
در جریان برنامه شما را از راه اندازی رقابت های بدمنتون هم آگاه میسازیم.
مسابقاتی که در کابل از طرف فدراسیون ملی بدمنتون برگزار شده، هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخبه ولایت کابل می باشد.
آیت الله لوگروال، رئیس فدراسیون فوتبال کابل، شما را از رقابت های فوتبال آگاه می سازد.
از طرف صبح دو مسابقه لیگ 4 ما داره که در 4 گروپ و هر گروپ 7 تیم می باشد.
و در اخیر برنامه شما را از فعالیت های ورزشی در ولایت بدخشان آگاه می سازیم.
ولایت بدخشان الحمدلله فدراسیون را اینجا فعالیت میکنن، به شکل نرمال تمرینات چنان پیش میبرن.
با عرض سلام مجدد، همان گونه که در نخست گفتیم، امروز رقابت های پاورلیفتینگ در کابل را اندازی شده است. در این مورد با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وای در رابطه با هدف از راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
هدف مسابقات ما رشد جوانان در رشته پاورلیفتینگ یا سبک مردان آهنین است و مسابقات ما منتخب شهر کابل است که مسابقات منتخب شهر کابل میگیریم. با 4 کاتگوری وزنی که جوانان است، نوجوانان است و اوپن است و ماستران. 3 حرکت در این مسابقات در نظر گرفته شده است که بعد ولایت های دگام هم منتخب خودمه گره بیشه 16 ولایت زیر چتر فدراسیون پاورلیفتینگ است. اینا با رقابت میپسندن به خاطر که مسابقات ملی دارد.
ورزشکارا در کدام وزنا با هم رقابت میکنن؟
از 53 کیلو الی مثبت 120 کیلو است که اینا با مسابقات ملی ما تاریخ 25 اسفند پیشنهاد کردیم به تربیت بدنی مسابقات ملی خود بگیریم و هدف راه‌اندازی هزیام است که مسابقات ملی ما انقریب برگزار میشه و منتخبه هر ولایت ما گرفته میشه به خاطر رشد جوانان.
شما قبلا گفتین که این مسابقات با 3 حرکت اجرا میشه، این حرکت ها چگونه است؟
یعنی هر ورزشکار 53 کیلو که ما بر مثال بزنم 53 کیلو اگر بتانه 53 کیلو وزن دارن از هر کدام ده هر حرکات پیشی بگرد تو مقام اول میگرد. مثال اگر 53 کیلو ما میزنه، مثال اگر 180 کیلو لفت میزنه، 200 کیلو سکوات میزنه، 120 کیلو بین میزنه، اینا جداگانه برشان حساب میشه. باز اینا رو جمله میکنن که مثال اگر 200 کیلو لفت زد، 200 کیلو سکوات زد، 120 کیلو بین زد، جمله مجموعش میشه 520 کیلو. اینا تر برش حساب میکنن. بازی
جداگانه است، یعنی هر چیزی را که خود برد نمایش گرفتم دفلب جداگانه است، امتیازش سکوات جداگانه است، امتیازش و پنج پرس جداگانه است، امتیازش این پاولتن سه حرکت داره. بازو دگار که میشه مردان آهنی نما یک سبک جدا داره و دگه مسابقاتش جداگانه است که اون کتگوری وزنی نداره و حدودا بیش از 200 کیلو کده یا 90 کیلو می جنگه اینمتر او بازو کتگوری وزنی نداره.
شما شنونده برنامه با از میدان ورزش از رادیو آزادی هستین. با تازگی رقابت های بدمینتون در کابل آغاز شده است. در این مورد بیشتر از سید کبیر امیرزاده معاون اداری فدراسیون بدمینتون بشنوید.
مسابقاتی که در کابل از طرف فدراسیون ملی بدمینتون برگزار شده، هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخبه ولایت کابل می باشد. این رقابت ها به حدود 3 روز دوام می کنه که یک روز از این سپری شد که رقابت های دیروز بس امتیاز نداشت، صرف ورزشکارا می تونستن که امو حریفایی که مقابلشان از اونا را چلنج بده و اینا و از اونا درخواست کنه که یک مسابقه امرا از اونا انجام بدن و این مسابقه امتیاز نداشت و به صورت آزاد بود. هر ورزشکار حق انتخاب داشت، میتونه که یک نفر را انتخاب کنه مقابل از اون مسابقه کنه که مسابقه یک اندازه شکل امو وارم اپ و یا گرمکاری داشت و یا آمادگی ازی که ورزشکاران امرای امو میدان، امرای جال و امرای امو موقعیت، امرای سیستم روشنایی که در اونجا است آماده بهتر برای مسابقه فردا شود. توسط این مسابقات ما میخواییم چهره های تازه را برای تیم منتخبه ولایت کابل پیدا نماییم که بعدا مسابقات انتخاباتی کشور که میشه به نمایندگی از کابل اینا بتانن به امرای ولایت دیگر رقابت کنن و از این طریق بتانیم ما چهره های خوبتر به تیم های ملی جوانان و نوجوانان از طریق رقابت ها چی هست دریافت کنیم. البته این مسابقات سالانه برگزار میشه، مساله برگزار میشه. هدف از این مسابقات دریافت چهره های جدید به تیم های منتخبی ولایت کابل است که بعد از این مسابقه انشالله که ما سفر به ولایت هرات خواهد داشتیم و در ولایت هرات هم مسابقه برگزار خواهد شد و از این طریق بعدا به ولایت مزار شریف تا ما بتانیم چهره های بهتر به در ولایات پیدا کنیم و بعد این چهره ها در بین خود به رقابت بیاندازیم اینا را.
در این بخش برنامه آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل در رابطه با رقابت های فوتبال برایتان معلومات میدهد.
مسابقات فوتبال کابل در 3 کتگوری برگزار شده، مدت 1.5 ماه میشه. لیگ دوم، لیگ سوم، لیگ چهارم. لیگ دوم ما 9 تیم است، لیگ سوم ما 11 تیم است و لیگ چهارم ما 28 تیم در 4 گروه مسابقه را آغاز میکنن. اما روزه سرعت صبح 2 مسابقه لیگ چهارم ما داره که در 4 گروه است، هر گروه 7 تیم می باشد، یک گروه هم 8 تیم است و روزای شنبه، یک شنبه، دو شنبه لیگ سوم ما است بین 11 تیم مسابقه است که همه روزای ادامه داره و روزای سه شنبه و چهار شنبه لیگ دوم مسابقاتش است، روز پنج شنبه باز و جمعه تعطیل می باشد. این مسابقات لیگ کابل ما گرفتیم و تقریبا در مرحله 50% رسیده مسابقات ما و مسابقات ولایتی به ابتکار فدراسیون فوتبال کابل انقریب در این ماه اسد سال روان برگزار میشه که چند ولایت ما دعوت کردیم، اما مسابقات زونا هفته جاری روز دوشنبه در تمام افغانستان بین 5 تیم 6 تیم هر زون متعلق شستک و آغاز میکنن بجز زون مرکز کابل استک که ما خواستیم مسابقات ولایتی داشته باشیم به میزبانی ولایت کابل که در این مسابقات تیم ابو مسلم فرا، تیم منتخب مزار، سعدامه مزار البته کابل تشریف میارن، تیمای همجوار کابل، لوگر، پکتیا، میدان وردگ، کاپیسا هم در این مسابقات حضور پیدا میکنند که میزبان از این ولایت کابل میباشند و دو تیم برازنده کابل، تیمی که در لیگ قهرمانان است، تیم استقلال کابل و تیم اتحاد کابل هم در این رقابت ها حضور پیدا میکنند. هدف از این مسابقات رشد و گسترش فوتبال و تشویق جوانان میباشد. مسابقات انقریب ممکن از این تاریخ امروز به بعد الا 20 روز شروع خواهد شد.
و اینک به سلسله نشر فعالیت‌های ورزشی از ولایات مختلف افغانستان توجه کنیم که بصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان، در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
ولایت بدخشان الحمدلله فدراسیون ایجا فعالیت میکنن به شکل نرمال، تمرینات چون پیش میبرن و فعلا هیچ نوع مشکلی نیست. چون عیدی سعیدی از آمد تمرینات ما متوقف بود، این بعد از چهارم هیت یا پنجم هیت دوباره آغاز شد. فعلا در ولایت بدخشان ما لیگ برتری فوتبال بین 10 تیم داریم، ادامه داره و همچنان ما مسابقات در بین 7 ولایت داریم. بخیر به زون شما شهر ولایت بلخ است، کابل است و ننگرهار که بخیر در تاریخ 31/4 در ولسوالی کیشم برگزار میشه و میزبانی ولسوالی کیشم مسابقات در بخش امیمی و همچنان کیوان و همچنان فدراسیون های ما فعلا به شکل نرمال تمرینات چون پیش میبرن، هیچ نوع مشکلی نیست انشالله عزیز. فعلا از نگاه امکانات وقتا بهتر معلوم است که و با او تناسبی که بتانیم 100% اکمال شویم خوب مشکل است. بازم تقریبا 50% یا 40% بود جبر منداده میشه. ما میتونم که مو بخشای ورزشی ما پیش ببریم. یه فعلا ورزشی ما در بخشی مختلف فعالیت داره و در قسمتی پربیننده ترین ورزشی بسکشی ما در سطح ولایت ما و همچنان در سطح زون پربیننده ترین و مشاهدی زیاد داره. دیگر بخشی بعد از او والیبال است، پلوانی است، فوتبال است، بخشای رزمی است. این نمایشات تمام مردم با مالاکمندی که دارم اینا پیش میرم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که براتان آماده ای نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نکردن به صحت چه عواقب را در پی دارد؟ و اگر جوانان بخواهند به صحتشان توجه کنند، کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر خلیل الرحمن دولتزی، متخصص داخله، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از قدیما گفتند وقایه بهتر از معالجه است. هر فرد دوست دارد صحتمند باشد و بیشتر وقت خود را به صحتمندی خود به مصرف برساند. گویند صحت ثروت است. اما بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند. بیشتر جوانان به این فکر می کنند که جوان هستند و از نیرو و توانایی بالای برخوردار هستند و نیاز نیست بیشتر به خورد و خوراک و صحت خود توجه کنند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که جوانان به صحت خود توجه نمی کنند عوامل مختلف دارد.
توجه نداشتن به دو شکل هست، که یکی بی‌توجهی در قسمت صحت خود از اثر ناآگاهی است و یکی بی‌توجهی در قسمت صحت خود از طرف جوانان، و یعنی آگاه هم هستن بازم بی‌توجه میکنه، که در اینجا عوامل متفاوت مثلا میتونه دخیل باشه، از جمله سطح دانش و شعور و سطح اقتصادی و پیشینه های روی فامیلی با امی جوانا، همه اینا میتونن دخیل باشن و در اینجا آگاهی و عدم آگاهی خود والدینم بسیار زیاد تاثیرگذار است. مثلا زمانی که اولاد یا جوانا به یک سن یا به حالت بلوغ نمی رسیده باشند یا یک از عقل درست برخوردار نمی باشند، بازم وظیفه والدین است که با اینا بتانه کمک بکنه و به یارا یعنی به نوع برازیا حالت بفهمانه که صحت شما مهم هست، شما باید توجه داشته باشین.
کیهان همچنان می افزاید جوانانی که به صحت خود توجه ندارند در دراز مدت ممکن به امراض گوناگون مبتلا شوند و حتی نتوانند در اجتماع و در بین مردم موفق بدرخشند.
بدون شک وقتی ما صحتمند باشیم میتونیم به اهداف خود برسیم، به کارهای روزمره و فعالیت‌های عادی زندگی خود ادامه بدیم. اما وقتی که صحت ما خوب نباشه و یک نفر نظر به دلایلی که گفته شد به خود بی‌توجه باشه، طبعا انسان از اهداف زندگی خود پس میمانه، انسان موفقیت چندان به دست نمیاره، از شما دور میشه، به انزوا رو میاره و او حتی از طرف فامیل هم ترک میشه. حالا نه به او شکل که شاید از فامیل بکشنش، اما خب به او توجهی صورت نمیگیره، از اهمیت زیاد برخوردار نیست، گپش قابل شنود نیست و این گپا کلش سرچشمه در صحتمندی یک فرد داره. حالا یک نفر که خیلی موفق است حتما صحت از او خیلی خوب است یا صحت خود بسیار خوب نگاه کردن، اما اگر یک نفر صحتش خوب نباشه، به صحت خود توجه نداشته باشه، بدون شک به هیچ کار درست عمل کرده نمیتونه.
قیس یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید من جوان هستم و مریضی نمیتواند مرا مصاب کند.
مریضی چی؟ هیچ اصلا مریضی وجود نداره. ما جوانان اکثر هم پشتیم از این نمیگردیم مریضی هست، اصلا نیست. اینجا تر روز تنفس میکنه هیچ مشکل پیش نمی آید. اینجا کلش مگروب است. هوای کابل حالا مثل نرژی شده به مردم. دگر ما بیکار هستیم، هر روز صبح تا دیگر پایین برو بالا برو، خودش ورزش است. نیاز دیگه نیست بریم ما ورزش کنیم، ورزش دیگه به درد نمیخوره. وجود ما با یه هوای خراب بلد است، از او خاطر مریض نمیشیم. اینجا کلش مگروب است، صبح تا دیگر تنفس کده میریم. دیگر بیکاری است، نه پلان است، نه برنامه است. ما رای ما معلوم باشه پشتی چیزا نگر با می سفیدا فکر کنن. ما آدمی حالت مال بلد شده.
جوانان و نوجوانان در قسمت صحتمندی و مواردی که برای صحتمندی باید مد نظر گرفته شود آگاهی ندارند. نوربیج احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است به این باور است. او میگوید این که جوانان به صحتشان توجه ندارند از عدم آگاهی آنهاست.
عدم آگاهی در موارد مریضی‌هایی که در جوانی میتانند سانه مصاب بسازه و یا ای که اونا یک ارزیابی نامساعد از سیستم صحی دارند و به این فکر میکنند که به مرور زمان اعراض علائم مریضی که در وجودشان به وجود آمده خود به خود خوب میشه، چون اینا فکر میکنند که از نظر سیستم معافیتی بدنشان مقاوم بوده در مقابل میکروب یا ویروس. یعنی زمانی که ویروس یا میکروب به بدن اینا مواجه میشه، اونا به این نظر هستند که سیستم معافیت ما چون بلند است با میکروب مجادله میکنه و میتونه که میکروب محو بسازه. و دیگه بیشتر جوانان به خاطر فقر و ناداری نمیتونن که به دکتر مراجعه کنن. در دوران مکتب به طور مثال هیچ وقت گوش زد نشده که مشکلات صحی کوچک نیز میتونه با مرگبار باشه یا باعث مشکلات بسیار بزرگ صحی شوه.
دوستان گرامی، چرا جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ عواقب نکردن توجه به صحت چه خواهد بود؟ و کدام موارد را مد نظر بگیریم تا به صحت خود توجه کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر خلیل الرحمن دولتزی متخصص داخله انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که بعضن جوانان بیشتر به صحتشان توجه ندارند و در قسمت صحتمندی بی تفاوت هستند، به نظرتون عواملش چی است؟
از این که اکثریت جوانای ما به صحت خود توجه نداره، علتهای گوناگون داره. در قدم اول متاسفانه اکثریت جوانان ما اولیت را به جهت خود نمیدهد و به جایش به اکتدا چیزهایی که مثلا تجارت، کسب و کار و درس خواندن اولیت میدهد، یعنی توازن را و تعادل را در زندگی خود مراعات نمی کند. در قدم دویم کاهش سطح آگاهی است. اکثریت جوانان ما هم از مواردی که وضعیت و سلامتی جسمی و روانی بدن انسان ضرور است، از قبیل ورزش، روابط اجتماعی، خواب به اندازه کافی، خوردن غذای سالم و نشدن آب به اندازه کافی آگاهی ندارد و همچنان از مواردی که اجتناب از او ضرور است و اگر از او جلوگیری نشود انسان را به امراض جسمانی و روانی مبتلا می سازد، از او هم آگاهی ندارد. مثالی از این موارد کشیدن دخانیات است، استفاده از منشیات و مواد مخدر است، خوردن غذاهای غیر متوازن که گاهی سبب چاقی و یگان وقت سبب لاغری می شود. علت سوم عبارت از غربت و بیچارگی است. متاسفانه اکثریت جوانان ما مجبورند تحت شرایط نامناسب کارهای سنگین و شاقه و دوامدار در مقابل هزینه کم انجام دهد. در نتیجه وقت و امکانات کافی را به خاطر توجه به صحت خود نمی داشته باشد.
خب جوانایی که به صحت خود توجه نمی کنند در دراز مدت و در کوتاه مدت با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اگر جوانان در جوانی به صحتشان توجه نکند دارای مشکلات دراز مدت و کوتاه مدت می باشد. مثلا اگر یک جوان به اندازه نرمال ورزش نکند و از انرژی باد زیاد استفاده کند، بچاقی، مرض شکر و دیگر امراض متابولیک مبتلا می شود که در نتیجه به امراض قلبی مبدل می گردد. دویم، اگر کسی در جوانی خود کارهای سنگین و شاقه را انجام دهد که از توانایی یک جوان بلند باشد، در نتیجه امراض اسکلت، استخوان، مفاصل، کمر و گردن و چرگی به بار می آید. سوم، استفاده از دخانیات، منشیات و یا کار در محیطی که پر از خاک، گرد، غبار و دود باشه سبب حساسیت ها، حساسیت امراض تنفسی و حتی سرطان ها نزد یک نفر می گردد. و چهارم، اگر خواب اندازه کافی نباشه یا ورزش اندازه کافی یک نفر نکنه یا روابط اجتماعی ضعیف باشه، در نتیجه انسان به اضطراب، انحطاط دماغی مبتلا میگردد، معافیت انسان پایین میشود.
خب جوانایی که میخواین به صحتشان توجه کنند و میخواین که صحتمند باشند باید کدام موارد هم بیشتر مد نظر بگیرند؟
در قدم اول به نظر ما باید توازن را در کارهای زندگی خود مراعات کنند، یعنی به اندازه کافی باید خواب داشته باشه، ورزش باید بکنه، روابط اجتماعی باید داشته باشه، درس را به اندازه مناسب بخونه، کار و فعالیت و غذای متوازن باید بخوره و از مواد مخدر استفاده نکنه، از شبکه‌های اجتماعی کم استفاده کنه و نظافت را مراعات کنه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخل را شنیدید که در مورد صحتمندی جوانان صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی آمدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزم سرم را ببازم، بهشکت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. Thank you. تو دست جانم ما زنده نمانم، تو دست جانم ما زنده نمانم، بنازم وفایت بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم وفایت بنازم، بنازم وفایت بنازم.